سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته است، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده ای آمریکا میگوید کشورش به تلاش‌ها برای ختم جنگ در افغانستان متحد است. گزارش‌های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مرخصی کارمندان خدمات ملکی در کابل برای 3 هفته دیگر تمدید شد. در نتیجه یک حمله مسلحانه بر کارگران افغان میدان هوایی بگرام 6 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستورالعمل‌هایی را برای بازگشایی مرحله اقتصاد آن کشور اعلام کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. مرخصی کارمندان خدمات ملکی در کابل برای 3 هفته دیگر تمدید شد. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان روز پنجشنبه در یک اعلامیه گفت که تصمیم در این باره به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اتخاذ شده است. این کمیسیون به کارکنان خدمات ملکی هشدار داده که از سفرهای غیر ضروری و غیر رسمی به ولایات خودداری کنند و در صورت عدم توجه به این موضوع مورد تعدیب قرار خواهند گرفت. وزارت داخلی افغانستان نیز شام دیروز در یک اطلاعیه گفت قیود برگشت و گذار در شهر کابل نیز تمدید شده است. این وزارت از باشندگان کابل خواسته که از گشت و گذار غیر ضروری خودداری کنند، در غیر آن مورد بازپرس جدی پلیس قرار خواهند گرفت. حکومت افغانستان حدود 3 هفته قبل به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا طرح قرنطینه کابل را به اجرا گذاشت. تا دیروز شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان 840 تن و شمار تلفات ناشی از آن 30 تن گزارش داده شده بود. در نتیجه یک حمله مسلحانه بر کارگران افغان میدان هوایی بگرام 6 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. علوزه احمدی، قمندان مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی ولایت پروان، با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که این رویداد حوالی ساعت 10 شب گذشته توسط 2 فرد موترسایکل سوار صورت گرفته است. به گفته آقای علوزه، در نتیجه این حمله 6 کارگر کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. همه کارگران افغانند و بیشتر آنها از باشندگان ولسوالی بگرام ولایت پروان می باشند. مسئولیت این حمله را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. مقامات امنیتی افغان از کشته شدن 7 شورشی در ولسوالی خمابه ولایت جوزجان خبر دادند. محمد حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین، به رادیو آزادی شام دیروز گفت که این تلفات به طالبان روز پنجشنبه بعد از آن وارد شد که آنها بالای نیروهای افغان حمله کردند.
قوای هوایی ما مورد عمل شدند، چند موقعیت دشمن مورد ضربات هوایی و زمینی قرار گرفت. در فرجام 7 تروریست طالب کشته شدند، 11 نفر هم زخمی شدند. یک اراده هایلکس مربوط به دشمن با مقدار زیادی مهمات مختلف و نو به دست نیروهای دفاعی و امنیتی ما قرار گرفتند.
طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. جوانب درگیر جنگ در افغانستان همواره ادعا می کنند که بر یک دیگر تلفات وارد کردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا، دستورالعمل‌هایی را برای بازگشایی مرحله ای اقتصاد آن کشور اعلام کرد. وضع معدودیت‌ها به خاطر جلوگیری از گسترش همگیری ویروس کرونا در آمریکا باعث آن شد تا مشاغل زیاد تقریبا متوقف شده و هزینه آن را حدود 22 میلیون آمریکایی با از دست دادن کارشان بپردازند. دونالد ترامپ دیروز در یک کنفرانس خبری گفت بر اساس آخرین اطلاعات و دریافت‌های تیم مسلکیش موافق است که جبهه بعدی جنگ می‌تواند آغاز شود. رئیس جمهور آمریکا این برخورد را محتاطانه توصیف کرد که رؤسای ایالتی آن را رهبری می کنند. به گفته آقای ترامپ همه کشور را باز نخواهد کرد. وی گفت با برداشتن گام های دقیق برخی ایالات ممکن است زودتر از سایرین باز شوند، زیرا از همگیری ویروس کرونا کمتر متاثر شدند. در مرحله اول سالن های بزرگ باز شده و عملیات جراحی گزینشی از سر گرفته می شود. در مرحله دوم بازگشایی مدارس، رستوران ها و کاهش محدودیت های مسافرتی صورت می گیرد. سایر محدودیت ها در مرحله آخر از بین می رود، اما مسافت اجتماعی به جای آن باقی می ماند. دولت همچنان به تدابیر حفظ و سعی اضافی مانند شستن دست، پاک کردن سطوح و پوشیدن ماسک های صورت ادامه خواهد داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور داده است که به خاطر جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا، مراسم تجلیل از 75مین سال روز شکست آلمان نازی در جنگ دوم جهانی به تأخیر انداخته شود. قرار بود این مراسم 9 ماه می برگزار شود. ولادیمیر پوتین در یک نشست امنیتی روز پنجشنبه گفت برگزاری این مراسم به شمول رسم گذشت بزرگ نظامی در میدان سرخ مسکو به تعویق انداخته می شود. ما از تهدیدی که امروز در برابر ما قرار دارد خود را عقب می کشیم. یقیناً که بعدتر تمام مراسم را که به تاریخ 9 می برنامه ریزی شده برگزار می کنیم. روسیه برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در این کشور قرنطینه قسمی را تا 30 ماه اپریل وضع کرده است. بر اساس ارقام رسمی تا اکنون حدود 28,000 مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در روسیه تایید شده و 232 تن در نتیجه ابتلا به آن وفات کردند. حکومت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه در آستانه جشن ایستر فرقه ارتدوکس عیسویان 34 زندانی را مبادله کردند. این جشن به تاریخ 19 ماه اپریل برگزار خواهد شد. ریاست جمهوری اوکراین دیروز گفت 20 اوکراینی که در اسارت نزد جدایی طلبان بودند به کیف بازگشتند. جدایی طلبان گفتند که 14 زندانی خود را از مقامات اوکراینی تسلیم شدند. نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در اوکراین این اقدام را ستایش کرده و ابراز امیدواری نموده که این کار به تقویت اعتماد بین طرفین کمک کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا می گوید کشورش به تلاش ها برای ختم جنگ در افغانستان متحد است. آقای پامپئو در یک کنفرانس خبری تلفنی به شماری از خبرنگاران کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی روز پنجشنبه گفت ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کند تعهدات شامل موافقتنامه صلح افغانستان به طور کامل عملی شود. این موافقتنامه 29 ماه فوریه بین طالبان و آمریکا در شهر دوحه پایتخت قطر امضا شد. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزیر خارجه ایالات متحده روی تعهد واشنگتن در راستای ختم جنگ و برقراری صلح در افغانستان تاکید ورزید. مایک پامپئو دیروز در جریان نشست خبری تلفنی در کنار مسائل دیگر درباره افغانستان نیز صحبت کرد. آقای پامپئو در این نشست با یک گروه از خبرنگاران کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی عمدتاً در مورد تلاش‌های ایالات متحده در زمینه مبارزه با ویروس کرونا صحبت می‌کرد. وزیر خارجه ایالات متحده در بخشی از این نشست در پاسخ به سؤال خبرنگار رادیو آزادی که آیا ایالات متحده بالای طالبان فشار می آورد که خشونت را کاهش دهند تا حکومت افغانستان بتواند امکانات بیشتر را برای مبارزه با کرونا اختصاص دهد، گفت شما به خشونتی که طالبان در افغانستان انجام می دهند اشاره کردید. من شخصا خودم و سفیر خلیلزاد تلاش داریم اطمینان یابیم که تمامی طرف ها به تعهدات خود عمل کنند. آقای پامپئو افزود که ایالات متحده در داخل افغانستان با حکومت این کشور، نهادهای غیر حکومتی، طالبان و شخصیت ها مشترکاً کار می کند تا روند صلح و مصالحه به پیش برده شود. روندی که به گفته وی نه تنها برای افغانستان بلکه برای پاکستان و در کل آسیای جنوبی و مرکزی مهم است. وزیر خارجه ایالات متحده در ادامه گفت شاهد برخی گام‌های خوب و پیش بوده ایم، مانند آغاز رهایی از زندانیان در هفته گذشته. امیدوارم که حکومت افغانستان در راستای ایجاد یک تیمی که بتواند وارد مذاکرات بین‌الافغانی شود نزدیکتر شده باشد. ما با اطراف مختلف در سطح منطقه کار میکنیم تا همه‌شان در این تلاش‌ها دخیل باشند. این تنها تلاش ایالات متحده نیست، بلکه تلاش همه برای رسیدن به یک رای حل از طریق مذاکرات بین‌الافغانی است. پیش از این ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو به روز چهارشنبه از طالبان خواست که به اساس موافقتنامه‌ای که میان این گروه و ایالات متحده امضا شده است خشونت‌ها را کاهش دهند. استولتنبرگ پس از نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در ویدیو کنفرانس در شهر بروکسل گفت بهترین راه برای حمایت از صلح افغانستان پشتیبانی از نیروهای دفاعی و امنیتی این کشور است. او طالبان را با آغاز گفتگوی بین‌الافغانی تشویق کرد و گفت که طالبان نمی توانند در میدان جنگ برنده شوند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در حالی که با انتشار همگیری ویروس کرونا قیمت ماسک، مواد خوراکی و مواد ضد عفونی در کابل و سایر شهرهای افغانستان بلند رفته است، یک جوان افغان برای سهمگیری در مبارزه با ویروس کرونا روزانه حدود 500 ماسک می سازد و به مردم به طور رایگان توزیع می کند. امان الله کدیوال باشنده کابل تا اکنون هزاران ماسک را بین مردم به طور رایگان توزیع کرده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
امان الله کدیوال 30 ساله از باشندگان کابل است. او روزانه با استفاده از ماشین خیاطی در خانه خود 500 ماسک می دوزد و به مردم رایگان توزیع می کند. جنگ 14 خدمات و امکانات طبی در افغانستان را ضعیف ساخته، ماسک ها و وسایل دیگر ضروری برای حفاظت از ویروس کرونا چندان قابل دسترسی نیست. آقای کلیوال بعد از اینکه انتشار ویروس کرونا در کابل گزارش شد، چندین بار از بازار و دواخانه ها ماسک خریده و به مردم نادار توزیع کرده است، ولی او میگوید که بعداً درک کرد که چنین روش کافی نیست و در خانه خود به ساختن ماسک ها پرداخت و تاکنون 5000 ماسک ساخته است. با انتشار ویروس کرونا در افغانستان قیمت ماسک ها، مواد خوراکی و مواد ضد عفونی برای شستن دست ها بلند رفته است. آقای کلیوال میگوید که ساختن 100 ماسک برای وی تقریبا $2.5 تمام می شود، اما در مقابل با مردم کمک می کند تا خود را از این بیماری کشنده حفاظت کنند. او روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که از کمک با مردم لذت می برد.
اکثر نیمه از این تولید ماسکی است که به این وقت که کسی معلومات به این موضوع کرونا معلومات نداره، هم ماسک رایگان توزیع میکنم برش و هم یک چیزی که ما از پیش رسانه از وزارت صحت یا ما یک چیزی آموختیم دیدیم و چیز میخواد او را برایشان تصفیه میکنم بخاطر از یا که صحتش و جان و مالش از این مرض ویروس کرونا باشه.
طبق آمار وزارت صحت عامه در 24 ساعت گذشته 56 مورد جدید ابتلای کرونا تایید شده و شمار بیماران به 840 نفر رسیده است. 30 نفر از بیماران جان باخته و 54 تن صحتیاب شدند. گمان می رود که شمار واقعی بیماران از این ارقام بلندتر باشد، چون ظرفیت معاینات لابراتواری در تناسب با نفوس مردم بسیار اندک است. تا کنون 5000 معاینه لابراتواری در افغانستان صورت گرفته است. موارد از نادرست بودن نتایج برخی از این معاینات نیز گزارش شده است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
حال توجه کنید به برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی که آماده نشر است و با هم میشنویم.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده هایی که در این روزهای کرونایی با قرنطینه های مفید با حوصله مندی در خانه ها تشریف دارند و یا بنابر ضرورت خدمت به هموطنان در شفاخانه ها و ادارات عامل منفعه با قبول ریسک به کار فعالیت مشغولند. با امید محو کامل ویروس کووید 19 یا کرونا این شماره را با این مطالب آذین بسته ایم. سخن هفته در مورد سطحی انگاری ویروس کرونا، داستانی با عنوان منتداری، جالب ها در رسانه ها، مصاحبه عالم رحمانیار با محمد جان گورن هنرپیشه افغان در ترکیه، دکلمه شعر خالد تحسین به صدای خودش، قوم جوگی در افغانستان بی‌هویت می‌گردند، عادت‌های بدحرفی یک مسئله روانشناسی. این مطالب را با همیاری همکارانم جاوید حسنزاده، بانو لیمه هادی، عالم رحمانیار از ولایت جوزجان و دوستان مجله در بیرون از رادیو آزادی جناب جاوید فرهاد و بانو خالده تحسین نیز سهمی در تکمیل این برنامه دارن برای شما تقدیم می شود. امید با حوصله مندی این 45 دقیقه را با ما باشید.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
می دانید مردم با عزت و شریف کشور ما همیشه در طول تاریخ حرمت به بزرگان و آنهایی را که به اصطلاح عوام چند پیراهن زیاد کهنه کرده اند را داناتر و آگاه تر از خود می دانند و ایشان را صاحب تجربه و کار کشته می پندارن و این رسم درستی نیز هست، به دلیل آنکه موسفیدان و پیچ سفیدان آنچرا که دیده و تجربه کرده اند ما ندیده ایم و شاید در آن فرصت ها در دنیا نیامده ایم که ایشان این مسائل را به کرات آزموده و آب دیده شدن و از همین رو بزرگان کارکشته، کهنسالان دنیا دیده، پیران کامل، ماسن سفیدان پختکار و دهها اوصاف دانایی را با آنها قائل می شویم و می دانیم که در صدی آنها به این اوصاف منتسبند و از همین رو در خانواده و فامیل جایگاه آنها مشخص است و حرمت ایشان بجا. و این هم خطاست که طفلی، جوانی و میان سالی در عدم اطاعت به ایشان در مقابل آنها بیستد و با دیده درایی بر رد گفتار آنها بپردازد. این رسوم هم تا امروز پا بر جاست که اولین نصیحت استاد از احترام به والدین و بزرگان شروع می شود. خیر، از این پرحرفی مرام این بود که در این روزهای کرونایی و اوج سیر این ویروس کشنده زیاد می شنویم که پیران و سالمندها به خصوص بالاتر از 60 سال که آناتومی و جسمشان در مجموع رو به تحلیل می رود در تیررس این ویروس خبیث قرار دارد و بیشترین تلفات در جهان را نیز از سالمندان گزارش می دهند. روز قبل یکی از جوانان همسایه نزد من آمد و گلایه ای از پدرکلان خود داشت که بابا جانم قرنطین را مراعات نمی کنند و با ابراز جملاتی گویا غیر علمی و عامیانه به توصیه های دکتران و آگاهی دهی رسانه ها و اهل تبابت ارزش قائل نیستند. بگونی مثال هر روز از بام تا شام در کوچه و بازار و با همسن و سالان خود در مراسم فاتحه و تشییع جنازه و در مواردی در مهمانی و عروسی ها نیز اشتراک می کنن و ما نگران آنیم که با تکرار این کار ایشان ویروس کرونا مهمان خانه ما شود. پدرکلان با جلالتی که دارن به گپهای ما ارزش نمیدن. از شما خواهش میکنیم که با دوستی و رفاقتی که با بابایم دارید ایشان را متوجه این نقیصه و رعایت هدایات قرنطین بسازید و ما را از این نگرانی نجات دهید. سخن کوتاه. عصر روز جمعه قبل در نانوایی مقابل خانه ما حاجی بابا را دیدم و جویای احوال شدم و از اینکه میخواست مثل گذشته با من روبوسی کند و من ابا ورزیدم کمی رنجیده هم شدند و در لابلای صحبت از فهوای کلام ایشان دانستم که چنین است که نواسعایشان گفته بود که حاجی بابا با افراد در کلمات و توکلهای بی حد و حصر آنقدر با بی پروایی حرف می زد که قریب بود گفته های مرا نیز بی ارزش پندارد و اما با تأنی و با دلایل علمی و در انتها با خلق نگرانی از انتشار ویروس کووید 19 و در قدم اول خطر آن به سالمندان و انتقال آن توسط ایشان به اعضای خانواده قانع ساختم که در عدم ضرورت شدید به کوچه و بازار نروند، لااقل تا دو هفته در منزل بمانند و تشویش فامیل را کاهش دهند. در اینجا همان سخن محمد دولت آبادی به یادم آمد که گفته بود ما به آدمهایی نیاز داریم که به آینده فرزندانشان فکر کنند، نگذشته پدرانشان. و یا آن دو بیت پر محتوای ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل را میخوانم که چه گلایه بجا از این گونه ها داشتند. در خلق نوای عبرتی ساز نشد، رنگی ز تمیز آینه پرداز نشد. از بس همه جا انجمنی کوران بود، ما سرمه شدیم چشم کس باز نشد. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این هفته دو جالب از رسانه ها داریم. اولی عشق سالهای وبا از گابریل گارسیا مارکز از سایت سیاره رحمانی. دومی قلب خارج از قفسه. نخست عشق سالهای وبا. این جالب آموزنده از سایت بانو سیاره رحمانی است، از یادداشت‌های نویسنده بزرگ گابریل گارسیا مارکز در سالهای وبا. مارکز گفته بود باید دنیا را کمی بهتر از آنچه تحویل گرفته ای تحویل دهی، خواه با فرزند خوب، خواه با باغچه سرسبز، خواه با اندکی بهبود شرایط اجتماعی. و این که بدانی حتی فقط یک نفر با بودن تو ساده تر نفس کشیده است، یعنی تو موفق شده ای. جالب دوم قلب خارج از قفسه. یک مرد چینی سالهاست در حالی زندگی می کند که قلبش در شکمش قرار دارد. با گزارش دیلی میل، هوانگ رونگ مینگ که کارگر یک کارخانه است با این بیماری ولادی تمام عمر دست پنجه نرم کرده است و شرایط او به گونه‌ای بوده است که کوچکترین ضربه می تواند او را با مرگ مواجه کند، چرا که قلب از محافظتی به نام قفسه سینه برخوردار نبوده است. حالا با وخیم شدن شرایطش او در 24 سالگی قرار دارد و با عمل جراحی از این بیماری می خواهد نجات پیدا کند و به شرایط طبیعی برگردد. چون این بیماری از جمله نوادر بیماری های انسان است.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
می گویند قدر کسی را افزون تر بدان که برای تو ارزش قائل است، و با باور دانشمندان قدردانی تنها از انسان به انسان نه، بلکه از سایر جانوران و حتی گل و درخت و سبزه نیز صورت می گیرد که آنها به ارضای ذوق انسان با شکوفایی خود مساعدت می نمایند. به روایت این درختان سرسبز و این گلهای رنگارنگ نیز درک نسبی دارند و رقابت را که خاصه انسانها دانسته شده نباتات نیز دارند و تأثیر پذیری در نزد گیاهان بیشتر از حشرات ماحول آنهاست و حتی کار باغبان و پرورش دهنده خود را به ارزیابی می گیرند و با احساسی که دارند از تغذیه و آبیاری به وقت ابراز رضایت و خرسندی و از بی مبالاتی متأثر می شوند. والله اعلم. خیر، روایت یک درخت سیب را نقل می کنیم که به شکل داستان کوتاه نوشته شده و تا حدودی انتباهی است و به گفته های ما قرین تر است. مردی تاجر در حیات قصرش انواع مختلف درختان و گیاهان و گلها را کاشته و باغ بسیار زیبایی را به وجود آورده بود. هر روز بزرگترین سرگرمی و تفریح و گردش در باغ و لذت بردن از گل و گیاهان آن بود، تا اینکه یک روز به سفر رفت. در بازگشت در اولین فرصت به دیدن باغش رفت، اما با دیدن آنجا سر جا کرخت ماند. تمام درختان و گیاهان در حال خشک شدن بودند. رو به درخت صنوبر که پیش از این بسیار سرسبز بود کرد و از او پرسید که چه اتفاقی افتاده است. درخت سر رو به او پاسخ داد: من به درخت سیب نگاه می کردم، با خودم گفتم که من هرگز نمی توانم مثل او چنین میوه های زیبایی بار بیاورم، و با این فکر چنان احساس ناراحتی کردم که خشکیدنم آغاز شد. مرد تاجر به نزدیک درخت سیب رفت، اما او نیز خشک شده بود. علت را پرسید. درخت سیب پاسخ داد: با نگاه به گل سرخ و احساس بوی خوش آن به خودم گفتم که من هرگز چنین بوی خوشی از خود متساعد نخواهم کرد، و با این فکر شروع به خشک شدن کردم. مالک باغ دید بوته یک گل سرخ نیز خشک شده بود. علت آن را پرسید. او چنین پاسخ داد: من حسرت درخت افرا را خوردم، چرا که من در پاییز نمی توانم گل بدهم. پس از خودم ناامید شدم و آهی بلند کشیدم. همین که این فکر به ذهنم خطور کرد، خشکی به تنم را یافت. مرد در ادامه گردش خود در باغ متوجه گل بسیار زیبایی شد که در گوشه ای از باغ وی رویده، خیلی در طراوت و تازگی بود. علت شادابیش را جویا شد. گل چنین پاسخ داد: ابتدا من هم شروع به خشک شدن کردم، چرا که هرگز عظمت درخت صنوبر را که در تمام طول سال سرسبزی خود را حفظ می کرد نداشتم، و از لطافت و خوشبویی گل سرخ نیز برخوردار نبودم. با خودم گفتم اگر مرد تاجر که اینقدر ثروتمند، قدرتمند و عاقل است و این باغ به این زیبایی را پرورش داده است، میخواست چیز دیگری جای من پرورش دهد، حتما این کار را میکرد. بنابراین اگر او مرا پرورش داده است، حتما میخواست است که من وجود داشته باشم. پس از آن لحظه به بعد تصمیم گرفتم تا میتوانم تراوت و شادابی خود را حفظ کنم و زیباترین موجود باشم. اما افغانستان یکی از کشورهایی است که اقوام مختلف با ادیان مختلف و زبانهای گوناگون و با اجرای رسم و رواجهای رنگارنگ در پهلوی همدیگر زندگی می کنند. پشتون، تاجیک، ازبک، ترکمن، بلوچ، نورستانی، پشه‌ای، گجر، ایماق، پامیری، قرلاق، هندو و سک و ده‌ها قوم قبیله با احصائیه‌ها و تاریخ زیست متفاوت. یکی از آن جمله جوگی ها هند که در سده های پسین با حیات کوچی و آوارگی در شهرهای مختلف به خصوص در ولایات شمالی افغانستان در عدم هویت مشخص تنها با نام جوگی بدون کار و شغل معین زندگی می کنند. در بین مردم متوطن کشور حیات آنها تعریف مشخصی ندارد و ضرب الامثالی موجود است که می گویند نشخار اسب، گل انجیر و قبر جوگی را کس ندیده و براستی هم قبرستانی و مراسم مردداری از جوگی ها را ندیده ایم. و مسئله دیگر این که یکی از مشخصه های حیات جوگی ها همین است که زنهای جوگی به فالبینی و طلب نان و پول به تگدی و گدایی مشغولند و مردان جوگی اصلا کار نمی کنند و برعکس مردان به تربیه و مراقبت اطفال مصروفند. تنها ابتکاری که از جوگی های شمال دیده شده، هنرمندی به نام حاجی رنگین جوگی یکی از دنبور نوازان مشهور ظهور کرده که شهرت تا حدی بیرون مرزی نیز دارد. همکارم لیمه هادی خبرنگار رادیو آزادی به محل بودباش آنها در کابل رفته و گزارشی از این قوم خیمنشین تهیه کرده که جوگی ها کیا هن، چه مشکلاتی دارند و آیا برای حل مشکلاتشان کارهای انجام شده است یا نه، با صدای یکی از دختران جوگی آغاز می شود.
تا که مکتب نخوانم آرسته نمی کنم. مکتب که نخوانم باز میگه که شو سوا ندارم.
این الهت 15 ساله است. الهت میگوید علاقمند درس خواندن است اما نمی تواند به مکتب برود. حالا مصروف این کارها است.
زیاد علاقه داشتم مکتب برم، باز نشد، تذکره نداشتم. آرزو داشتم که زیاد درس بخونم، خانواده ایم پیش بره، هم خوده. زیاد خفه هستم که به مکتب برم، باز نمیشنی. باز هر کسی گفتون میباشنی، خفه میباشه.
میخوایم که داشته کار درس بتون. خودم که سواد یاد گرفتم، باید خواهم مادگام سواد یاد بگیرم.
خواندن و یاد گرفتن تنها آرزوی الهت نیست، بلکه همسن و سالان وی نیز قصه های مشابه دارند.
من زیاد علاقه‌مند درس بودم. می رفتیم، استاز ما برای ما درس نمی داد. وقتی می رفتیم پرسان می کرد شما تذکره ندارین، شما جوگه هستین. باز ما نمی رفتیم. خب باز که درس می خواندم، زیاد امید داشتم که درس بخوانم یا خودم دکتر کنم یا معلم کنم، نشد.
در شهرواری بودم، کار میکردم. یک ده پانزده روز که تیر شد، وقتی که شنیدن که ما از قوم جوگی هستیم، باز ما را از کار منفع کرد.
اینجا منطقه چمن ببرک شهر کابل است. جوگیان در این مکان زندگی میکنند. آنان میگویند که سنی مذهب و از قوم تاجک هستند که صدها سال قبل از بخارا و کولاب تاجکستان به افغانستان کوچیده اند.
ما مردم اصل از تاجیکستان، از کولاب هستیم، از خود کولاب تاجیکستان هستیم. وقتی که جنگ اوجه شروع شد، پدرای ما، باباهای ما، نیکهای ما به افغانستان هجرت کرد.
ما 120 سال میشه در قوم جوگی 370 خانه تیر شدگی هستیم. حال او 370 خانه شده باشه 5000 خانه. ما همش بیش از سرنویش است، بی ملک است، بی زمین است، بی جایداد است. تمام خاک افغانستان نگاه کن، هر کدامش 10 تا ساختمان داره، 20 تا ساختمان داره، 100 جریب زمین داره. ما چی گناه داریم که در 120 سال یک دفعه ما یک دور از مجلس یک جای یک خانه را نداده که این حولی کنه جور کده بشه.
تذکره نداریم. ما زیاد پیشه بودیم، زیاد از خون میخواندیم، نینش سلس اول میخواندیم.
وکیل این قوم میگوید که جوگی ها به دلیل نداشتن سند تابعیت مکتب، کلینیک و حتی گورستان ندارند.
اگر اولادای ما مکتب بره تحقیر میشن، حقیر میشن به نام جوگی. نه سرپناه داریم، نه جای هدیره داریم، اگر یک جنازه شود میبریم در قبرستان، در او قبرستان ما را ممانعت میکنه، از او قبرستان مجبور میشیم در دیگه قبرستان میبریم. بالاخره همین روز ما گم میشه، مرده ما را در یک بدبختی، در یک مشکلات او هم شام گور میکنیم که میگیم مردم نبینه.
اداره احصایه و معلومات، وزارت اقوام و قبایل و وزارت مهاجرین درباره تعداد جمعیت جوگی ها آمار به دست ندارند. اما محمد یعقوب احمدزی معین وزارت اقوام و قبایل میگوید که در مزار شریف به آنان تذکره داده شده است.
جوگیان و قوم در تاریخ بودو که پاوانستان که تقریبا 15-20 کال نمخ که دوی دی احصایه میانه لدولتون افغانستان تر اطلال در سهر بشکل باند. نو دوی به بیا خصوصا زیاتره دغه مزار شریف ولایت کې شبرغان او په پاریا بدی ولایت کې میشت کېدل.
نداشتن تذکره تابعیت، سرپناه، فقر و تنگدستی، اجازه نداشتن برای آموزش و کار از چالش های جدی جوگی ها است. اما سخنگوی وزارت مهاجرین میگوید جوگی ها نیز مانند اتباعی دیگر افغانستان از تمام حقوق برخوردارند.
دیال سا و نویم کال که دی کدوال و چار وزارت و دی ثبت احوال نفوس به اداره پی منس که کم تفاهم چه سرسی او و لاسلیکسی او پی آقا که اوست دی گجر و قوم هم کولش تذکری و اخلی، کولش تعلیم وکی، کولش تحصیل وکی، دی صحت مسئله، دی معارف مسئله، دی طول و حقوقونه دوی برخوردار دی.
جوگی ها بیشتر در ولایات شمالی و پایتخت سکونت دارد، اما مثل الهت و مهمانگل دختران دیگری نیز در کابل هستند که تا حال به آرزوهایشان نرسیدند.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
سینماگر افغان ستاره مشهور در سریال های ترکیه محمد جان گورن به ستاره سریال های ترکی مشهور است. تا به حال در 30 فیلم و سریال های ترکی نقش بازی کرده و چندین فیلم و سریال او به زبان فارسی دوبله نیز شده است که هموطنان ما دیدن. همکارم عالم رحمانیار در سفری به ترکیه او را دیده و صحبتی انجام داده و این گزارش را تهیه نموده که با هم می شنویم. محمد جان گورن بازیگر سینما و تئاتر افغانستان هم‌اکنون یک هنرپیشه شناخته شده در کشور ترکیه است. گورن وقتی در یک قهوه خانه با دوستان سینمایی قهوه می‌خورد با من به زبان فارسی صحبت کرد.
ما اولی که شما خوش آمدین در ترکیه و سلام مره بر تمام هموطنان ما در هر جای دنیا که زندگی میکنن برشان میرسانم از طریق شما و دیگه بر شما و تمام کارکنان رادیوی آزادی برشان سلام میرسانم، ازشان تشکر میکنیم.
این هنرمند افغانی نه تنها سینما را فراموش نکرده بلکه همان طوری که باعث افتخار سینمای افغانستان بود حالا در سینمای ترکیه است.
ما وقتی که در مدیریت هنر و ادبیات رادیو و تلویزیون در اونجا به اصطلاح شروع به کار کردیم، چیز مدیر عمومی ما زنده یاد میگم که همیشه در هر جای دنیا که هست فریده جان انوری و فعلا آقای شادان خود چیز است لندن هستن، دیگه از هنرمندای بسیار که ما امیال نمیتونم کلشان نام ببرم ازشان، مثلا ما بسیار نزدیک هم بازی بودیم با مثلا عزیز الله هدف، آقای اکبر روشان دیگه از جوان متاسفانه یا نامشان مرا بسیار ببخشید.
سینما دوستان ترکیه با او افتخار میکنند. با آنکه گورن بیش از 30 سال است که در استانبول ترکیه زندگی میکند،
ولی هیچگاه فرهنگ و کلتور افغانی را فراموش نکرده، مردم و سینماگران ترکیه او را با هویت افغانیش میشناسند. سلطان سنجر گونش، هنرپیشه تازه‌کار افغان، آقای گورن را با عنوان یک بازیگر برجسته و استاد موفق میشناسد.
گفته استاد جان محمد گورن که استادم هستم که امروزشان در یک فیلم متروپول به نام متروپول او هم در شبکه نتفلیکس نشر میشه فعلا تیزر شکش کرده رایستیم.
فیلم ترکیه رضا که گورن در آن نقش یک پدر را بازی کرده محبوبیت زیادی در کشور ترکیه دارد و چندین جایزه بین المللی را دریافت کرده است. گورن نقش های مهمی در 3 فیلم و سریال ترکی بازی کرده است. گورن با زودی در تازه ترین فیلم به نام زندگی شمس و مولانا با کارگردانی مطرح ایران و ترکیه نقش برجسته ای را بازی کند.
فعلا هم در چیز در ترکیه زندگی شمس و مولانا را، حضرت مولانا را در اینجا میخواهند فیلم بسازند. در اونجا یک نقش دارم و فعلا اون فیلم برداری ادامه داره.
بازی این هنرپیشه مشهور در فیلم های سیاموی جلالی، غلام عشق، جنایتکاران و دام مرگ از بیاد ماندنی ترین بازی ها در سینمای افغانستان است. گورن در سال 1951 در شهر میمنه فاریاب به دنیا آمده، تحصیلات ابتدایی در میمنه و ثانوی را در کندز خوانده. هنوز هم در سن حدود 70 سالگی پرشور و شوق است. پسرش فاروق دکتر است، با خودش در ترکیه زندگی می کند و دخترش در آلمان اقامت دارد. گورن اولین سریال را در ترکیه به نام اکنچی بهار یا بهار دوم آغاز کرده است.
اکی بوچخ سنه صفات اکنه کچی گی بوش اکی بوچخ در سنه یریش
در دکلمه شعر امروز پارچه شعر تازه از بانو خالده تحسین را برگزیدیم با عنوان کبوترهای خواب‌آلوده به صدای خودشان. خالده تحسین کیست، کجاییست و از کدام وقت بدین سو به سرایش شعر آغاز کرده؟ بانو تحسین زمانی به یک پرسش که محتوای شعرش را در مجموع چه چیزهایی تشکیل می‌دهد گفته بود: محتوای شعر من انسانی است، بیشتر از طبیعت می گویم و هر لحظه ای را که تجربه می کنم محتوای شعر مرا تشکیل می دهد. دوست ندارم در بحث و هنر و ادبیات بین زن و مرد تفاوتی قائل شوم. خالده تحسین آگاه ادبیات کودک است، چون که مادر 4 فرزند است و 2 نوشته در آن مورد دارد به نام پروانه ها و دیگری به نام سایه دیوار که هر 2 چاپ شدند. او پیرامون شیوه نگارش خود در ادبیات کودک می گوید: من وقتی برای کودکان می نویسم در جمع کودکان می روم، متن را برایشان می خوانم و پس از دیدن واکنش آنها گاهی در متنم تغییر می آورم تا بتوانم با همان دید کودکانه برایشان بنویسم. بانو تحسین در 5 ماه دلو 1349 خورشیدی در شهر کابل به دنیا آمد. لسانس فاکولته زبان و ادبیات دری پوهنتون کابل است. بانو تحسین 6 دفتر شعری دارد به نام‌های ابر کوچک غزل، سرود رابعه، 2000 سال بعد شاید، آغاز همان قصه، بنبست شکست، کنگینه آه و دفاتر دیگر شعریش در حال تدوین است. خالده تحسین همسر مرحوم و مغفور محب بارش، شاعر بلند آوازه کشور است. از بانو تحسین زیاده تحسین نمی کنیم و برایشان عمر دراز و توانمندی در سرایش و نگارش شعر آرزو می کنیم و این هم شعر تازه ایشان به صدای خودشان.
کبوترهای خواب‌آلوده از چشمانم پریدند، عشق در آن افق‌های ناپیدا آرام آرام رسوب کرد. عکاسی های انتظارم نمیدانم. کدامین فصل را گل خواهند داد و نسترنزاران دور چگاه مرا مهمانی. به دخترکان آن دهکده دور خواهم خواند که به یاد من گلهای دخترک و گندمک را بچینند و گاه ام گوشه چادر سپیدشان را به دستان شگوفه های سنجد بسپارند. روحم را با سیم های خاردار داغ بچیدند. جرمم چیست؟ جرمم چیست؟ آی های آزادی، مگر چه طعم داشتی؟ ما اینجا اسارت را به جان خریده ایم و تا نفس می کشیم بوی سیاه زنجیر فضا را مسموم می کند. امروز خودم را رها می کنم میان چمنزار کلید و اما گلهای زرد و کوچک را عاشقانه می بوسم و در آغوش می کشم.
شماری از علاقمندان مجله فرهنگی آزادی که این مجله در قبال یک برنامه ادبی نیز هست چنین تقاضا داشتند که اگر ممکن باشد بخشی را با نام درست نویسی در لابلای برنامه داشته باشیم و علت و انگیزی آن را نیز نبود یک آگاهی دهی برای اصلاح نوشته های عنوان کردند که در مواردی نه تنها نادرست بلکه شماری از کلمات مشابه با حروف مشابه و آن هم با تلفظهای نادرست در این روزها در صفحات اجتماعی و حتی ادبی و وبلاگ ها دیده می شود که غیر قابل تحمل می نماید. از آن جمله تلفظ کلمات به گونه کوتاه و غیر قابل فهم و یا حروف مشابه که اجرای صوتی آن مراعات نمی شود و این کار به ویژه در رسانه های صوتی، تصویری و نوشتاری مورد کاربرد است. من قرداش مجری برنامه این مسئله و راه درست اصلاحی آن را با شماری از نویسندگان و استادان در میان گذاشتم و در انتها در این شرایط ناهمگون و با در نظر داشت مسئله قرنطینه ناشی از ویروس کرونا که استادان را نمی توانیم به استودیو دعوت نماییم و سوالاتی از ایشان در زمینه مطرح کنیم، بران شدم که بر نویسنده آگاه و شاعر ما آثر جاوید فرهاد که سلسله ای از این اصلاحات نگارشی را در فیسبوک که تا حدودی در تسلسل به نشر می رسانند مراجعه و اذن و اجازه آن را دریافت نمایم و منتدار ایشان هستم که لطف بیکرانشان شامل حال مجله صوتی ما شد که بعد از این هفته تا حد توان و حوصله مندی برنامه چندی از این نوشته های اصلاحی ایشان را در مجله آزادی زیر عنوان درست بنویسیم تا درست بخوانیم به گونه مختص آغاز کنیم تا باشد نویسنده های تازه کار، مبتدیان و مؤسلین و شاگردان علاقمند به فن نویسندگی و گویندگی با توجه به آن بر خطاهای کاری دقت کنند تا درست بنویسند و بی خطا بخوانند. خیر، این هم اولین برنامه از سلسله برنامه های درست نویسی.
درست بنویسیم تا درست بخوانیم.
از سلسله برنامه های آموزشی مجله آزادی. با درود سلام مجدد به علاقمندان و با ابراز سپاس از استاد جاوید فرهاد، حال دقت کنید به این چند کلمه. لفظ برخی از واژگان و کلمات همانند در زبان فارسی دری، تلفظ به ویژه واژه‌هایی که از رهگذر شکلی مشابه اما از چشمنداز تلفظ و مفهوم متفاوتن بسیار مهم پنداشته می شود. زیرا اگر به درستی بر روی کرد تلفظ آنها در فرایند نوشتار و گفتار توجه نشود، ممکن است سبب اشتباه در ارائه مفهوم شود. آقای فرهاد ادامه می دهند در این جستار روش تلفظ برخی از کلمه های رایج در زبان فارسی را اینجا می نویسم تا جلو اشتباهات تلفظی و نیز نوشتاری گرفته شود. آغاز می کنیم. اثر الف سه ر به فتح اول و دوم، نشانه اثر الف سه ر به کسر اول و سکون دوم، عقب آخر به کسر دوم، پسین معنا می دهد. آخر به فتح دوم یعنی دیگر معنا می دهد. جستن به ضم اول، پالیدن یعنی جستجو. جستن به فتح اول، خیز زدن. رستن ری سین تین نون به ضم اول، برآمدن یعنی رستن گیاه و سبزه. رستن به فتح اول، رهایی یافتن. گزیدن گاف زی یا دال نون به ضم اول، انتخاب کردن. گزیدن به فتح اول، نیش زدن. چرا چه ر الف به کسر اول، برای چه. چرا به فتح اول، چرش و یا چراگاه حیوانات. سراج سین ر الف جیم به کسر اول، روشنی. سراج به فتح اول، زیندوز، کسی که بر مرکب و اسب زین می دوزد. عشا عین شین الف به فتح اول، طعام شب. عشا به کسر اول، وقت خفتن. عیار به فتح اول، باهوش. عیار به کسر اول، مقایسه کردن چیزی برای سر کردن. غذا عین زال الف به کسر اول، نان دادن. غذا به فتح اول، طعام. و اگر به حرف زه به جای زال نوشته شود، جنگ در عربی است. غیبت به فتح اول، غین یا بیتی، عدم حضور و غیر حاضر. غیبت به کسر اول، پشت سرگویی، یعنی در نبود یک فرد در مورد چیزی گفتن. مساوی میم سین الف واو یا به ضم اول، برابر. مساوی به فتح اول، بدی. مساوات به ضم اول، برابری ها. مساوات به فتح اول، بدی ها. مجاز به ضم اول، اجازه داده. مجاز به فتح اول، غیر حقیقی که در تلفظ آن باید دقت شود. موجب میم واو جیم بی به ضم اول، سبب. موجب به فتح اول، معاش. این دو کلمه نیز کمتر مراعات می شود، در حالی که معنی خیلی متفاوت دارن. خیر، این بود قسمت اول درست نویسی. خیر، در هفته آینده اگر حیات بودیم این سلسله را دوام می دهیم.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در بحث روانشناسی این هفته عادت بد حرف زدن را داریم که شماری از مردم با منفی بافی ها و بهانه تراشی و به خصوص تعصب حرف های بدی با سایرین می زنند که از نظر نزاکت های اجتماعی مردود است. این بحث را همکارم جاوید حسنزاده برای شما می خواند.
هفت عادت بد حرف زدن که به سرعت آدم ها را از شما دور می کند. حتی اگر بهترین ایده های جهان را هم داشته باشد، بدون شنونده و مخاطب به هیچ جای نمی رسید. شنونده خوب اصلا با بد حرف زدن میانه خوبی ندارد. چند عادت بد حرف زدن باعث می شود که شنونده تمایل به شنیدن صحبت های شما نداشته باشد. جولین ترجر، سخنران و نویسنده، در سال 2014 در برنامه محبوب تد تاک شرکت کرد و در مورد روش های معاصر حرف زدن و اهمیت استفاده از آنها در مکالمه ها یا سخنرانی در مقابل جمعیت سخن گفت. با گفته وی، همان قدر که با گفته هایتان می توانید بر دیگران تاثیر بگذارید، با ناگفته هایتان هم می توانید بر آنها تاثیر بگذارید. در ادامه به چند عادت بد اشاره می کنیم که اگر می خواهید آدم ها شما را بشنوند و بپذیرند، باید آنها را ترک کنید. ترجر این هفت عادت بد حرف زدن را هفت گناه مرگبار در حرف زدن می نامد. شایع پراگنی، یکی از عادت بد حرف زدن شایع پراگنی است. شایع هایی که می سازید به سرعت به خودتان برمی گردند و به شما آسیب می رسانند. با گفته ترجر، بدگویی کردن در مورد دیگران واکنش زنجیره‌ای به همراه خواهد داشت. اگر خودتان را درگیر شایع سازی کنید، اعتبار و آبرویتان را در معرض خطر قرار می دهید و با این کار به دیگران اجازه می دهید در موردتان شایع سازی کنند. قضاوت کردن، غرور و تکبر دوستانتان را از اطرافتان پراگنده می کنند. با گفته ترجر، اگر مدام در مورد دیگران قضاوت کنید و این مسائل را در مکالمه هایتان با دیگران بازگو کنید، در هنگام صحبت کردن به طرف مقابلتان القا می کنید که دائما در حال قضاوت شدن از جانب شماست. در نتیجه شاید آنها از درد و دل کردن با شما خودداری و شاید به طور کلی با شما قطع رابطه کنند. منفی بافی، احتمالاً شخصیت منفی باف گلام کارتونی ماجراهای گالیور یادتان هست. سعی کنید هرگز مثل آن شخصیت نباشید. با گفته ترجر، مادرش سالهای پایانی زندگیش به شکل غیر قابل باوری منفی باف شده بود و حتی در مورد مسائلی که از اختیار و کنترلش نیز خارج بود احساس منفی و ناامیدی داشت. ترجر در مکالمه هایش با مادرش دائما سعی میکرد از شنیدن جملات منفی و ناامید کننده اجتناب کند. با گفته ترجر، خوشبین بودن دست خودتان است و صحبت کردن با شما را برای دیگران لذت بخشتر می کند. البته به سلامتی تان هم کمک می کند. شاکی بودن، هر کسی در زندگی با چالش های روبرو است. بنابراین این نیاز نیست همه از مشکلاتتان خبردار شوند. شاکی بودن و دائما از این آن شکایت کردن ارتباط نزدیک با منفی بافی و دیدن نیمه خالی لیوان دارد و می تواند براحتی به یک عادت همیشگی تبدیل شود. با گفته ترجر، پیش از این که خودتان متوجه این عادت بد شوید، دیگران شما را به عنوان فردی می شناسند که در مورد همه چیز، حتی آب و هوا، اخبار و کار شکایت می کند. ترجر این عادت را مصیبت مصری می نامد. بهانه تراشی، اگر مدام بهانه تراشی کنید، دیگران به سرعت فکر می کنند می خواهید مسئولیتتان را گردن دیگران بیندازید. برخی آدم ها سرزنشگر هستند و هرگاه با شکست مواجه می شوند همه افراد را جز خودشان سرزنش می کنند. با اینکه ممکن است دیگران بهانه تراشی های گاه و بیگاه تان را نادیده بگیرند، ولی وقتی با یک جریان دائمی از این بهانه تراشی ها از جانبتان مواجه شوند، مطمئنن فکر میکنن فردی هستید که همیشه از مسئولیت هایتان شانه خالی میکنید. مبالغه و بزرگنمایی، در هر شهر بزرگ در کشور کفشناسان و طالبین های هستند که همیشه عادت دارند به شما وعده آینده درخشان را بدهند. تجربه میگوید بزرگنمایی زبان ما را سخیفتر میکند. اضافه کردن ویژگی های چشمگیر و برجسته به هر چیز اساساً دروغگویی است و هیچ یک از ما دوست نداریم به آدم هایی گوش دهیم که می دانیم دروغ می گویند. تعصب، وقت اظهار نظرهای شخصی را با حقایق کلی و پذیرفته شده اشتباه بگیریم، عواقب خطرناکی در انتظارمان خواهد بود. هیچ کس دوست ندارد دائما با اظهار نظرهای مواجه شود که گویندهشان سعی دارد به هر نحو آنها را حقیقت جلوه دهد.
شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
یو استودیو غرمنه خبری خبرونه
پاونسان کې د غرمې 12 بجې سویتا سیاسي رادیو ته غوښیاسته.